أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومنير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام اليوم. در مورد آیه شریفه آیه 48 از سوره مائده صحبت می‌کردیم که آیا از این آیه استفاده میشه که احکام شرایع سابق نسخ نشده یا استفاده نمیشه. خب اینجا آیه شریفه بود: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. خب جلسه قبل در مورد مهیمنا صحبت کردیم و اینکه از بعضی کلمات استفاده میشه که مهیمنا یعنی ناسخ شرایع سابق است. ما گفتیم ظاهرا مهیمن به اعتبار ناسخیت نیست، به اعتبار محافظت قرآن از طرف و تحریف بر کتب آسمانی و نشان دادن اینه که چه چیزهایی از احکام و شرایع امت سابق تحریف شده. بنابراین این دلیل بر این نیست که خداوند احکام قبلی رو نسخ کرده. اما دو تا تعبیر دیگه در این آیه هست که این دو تا تعبیر رو باید بهش توجه کرد. یکی تعبیر مصدقا لما بین یدیه من الکتاب هست که این مراد چیه. یک تعبیر مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، ظاهرا آقای شهیدی به این قطعه تمسک میکنن که نه، این ناظر به این هست که قرآن احکام شرایع قبلی رو تصدیق میکنه و همون رو پابرجا قرار میده. خب البته شما ممکنه این مطلب رو مطرح بکنید که به هر حال در این که بعضی از احکام شرایع سابق نسخ شده تردیدی نیست. این مصدقا لما بین یدیه من الکتاب یعنی چی؟ پاسخ مطلب اینه که خب بحث اینه که اون احکامی که نسخ نشده آیا قرآن همون حکم رو باقی می‌داره یا اول اون حکم رو نسخ میکنه یکی مشابهش جعل میکنه، به چه نحو هست؟ خب از این آیه ممکنه برداشت بشه که در مواردی که نسخ نشده است تصدیق میشه. مصدقا لما بین یدیه من الکتب یعنی در شرایع نسخ نشده همون شریعت استمرار داره. بحث سر اینه که آیا شریعتی که استمرار داره این شریعت همون شریعت هست ادامه پیدا کرده؟ بعدن حتی که در مواردی که شک در نسخ داشته باشیم شک در استمرار شریعت سابقه داریم. تو بحث آسان این بود دیگه، جایی که شک در نسخ داریم شک در استمرار شریعت سابقه است. آقای حکیم، آقای محمد آسان سعید حکیم فرموده بودن که نه، تمام احکام شریعت سابقه نسخ شده و احکام جدیدی جعل شده، ولی این احکام مشابه احکام سابق باشه نسخ شده اون احکام سابق هست. بنابراین ممکنه ما عرض کنم خدمت شما اینجوری عرض کنیم، خب چی داشتم عرض میکردم، بنابراین مصدقا لما بین یدی ممکنه مراد این باشه که اون احکام نسخ نشده شرایع سابق اون احکام رو پیغمبر ما همون رو به استمرارش حکم میکنه. بنابراین این تقریب این استدلال که از آیه شریفه استفاده میشه که انه اون احکام امت سابقه نسخ نشده. از اون طرف در ذیل حالا بحث میکنم در مورد اینکه این تقریب درست هست و تقریب درست. از اون طرف در ذیل آیه داره و لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده. میگه برای هر یک از شما یک شرعه و منهاجی قرار دادیم. این اشاره به چیه؟ اینا تو مفسرین بعضیا اینجوری معنا کردن که ابن ابی حاتم میگه لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، الدین واحد و شرائع مختلفه. میگن یک بحث دین داریم، یک بحث شریعت داریم. دین یکیه ولی شریعت مختلفه. دین شبیه، فرض کنید، یک رود بزرگی که وجود داره. شریعت به معنای اون رودهای فرعی هست که از اون رود بزرگ تغذیه میکنه. ولی یک رود اصلی داریم که اون رود اصلی به منزله دین هست، دین به منزله اون رود بزرگ هست، شرایع اون فرعی هایی که هست که از اون رود بزرگ ناشی میشن و منشعب میشن. میگه اون دین یک واحده که اون رودخانه اصلی هست، ولی شریعت ها و رودخانه های فرعی مختلف هستن. که در تفسیر سعلوی هم همین مطلب نقل شده، جلد 4 صفحه 74. چی؟ ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1152. در تفسیر ماتریدی به در ذیل آیه سوره آیه 90 از سوره انعام، این آیه رو کاملش هم بخونم. در سوره 90 ده آیه انعام، بعد از این که ابتدا داستان حضرت ابراهیم رو نقل میکنه و بعد و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل، اسامی انبیاء عظام مختلفی رو ذکر میکنه در چند آیه. بعد میگه و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذلک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. این آیات قبلیه. اولئک الذین هدی الله فبه هداه مقتده، به هدایت اینها اقتدا کن. قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. عالمین عالمین بود عالمین عالمین بس. عرض کنم خدمت شما تو تفسیر ماتریدی که تعویل جلد 4 صفحه 158 به تعویلات اهل سنت اسمش هست، در ذیل این آیه شریفه می فرماید امر رسوله ان یقتدی بهم بذالک و ذالک یدل علی ان الانبیاء و الرسل کانوا علی دین واحد و ان الدین لا یحتمل النسخ و التغییر الا ترى انه قال فی آیت اخرى شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، که آیه 13 سوره شورا هست، اخبر انه شرع لنا الدین الذي وصى به نوحا فذلك يدل على ان الدين واحد لا يحتمل النسخ و اما الشرائع فهي مختلفه لانها تحتمل النسخ و تحتمل النسخ و تحتمل الامر بالاقتداء لهم ما ذكر. میگه شرایع سابقه احتمال نسخ دارن، احتمال داره که به همون شرایع سابقه ما مأمور باشیم که اقتدا کنیم. عرض کنم این عبارتی است که اینجا داره. این که مراد از به خدا و مقتده چیه؟ این یه جور این هست که ما بگیم مراد از خود هدایت اون دین نسخ ناپذیره. دین نسخ ناپذیره. یه جور دیگه این هست که نه، مراد از به خدا هم همون شریعته، ولی اون شریعتی که نسخ نشده. به خدا و مقتدر، یعنی میگه که ما دین نسخ ناپذیره، خب اون رو انسان باید ازش چیز کنه، ولی اون شریعتی هم که نسخ نشده اون هم لازم الاتباعه، یعنی همون بحثی که ما الان داریم که شریعت نسخ نشده اون لازم الاتباعه، که یعنی همون شریعت هست که نسخ نشده و باقی هست همثال اینها. این البته در تفسیر جوامع الجامع به جلد یک صفحه 393، به تبع کشاف جلد دو صفحه 43 عبارتی داره که خلاصه عبارت کشافه، من عبارت جوامع الجامع رو آوردم که مختصرتره. میگه فبه هداه مقتده یرید به هداهم طریقتهم فل ایمان بالله و توحیدهی و عدله، یعنی اون اصول دین، و فی اصول الدین دون الشرائع فانها یتطرق الیها النسخ فهی هدا ما لم تنسخ. این عبارتی که داره فهی هدا ما لم تنسخ، یعنی میخواد بگه که هدایت شرایع سابقه دو قسمه، یکی خود دین، اصل دین، اصول دین که اونا تغییر ناپذیره، همچنین خود شریعتی که نسخ نشده، هر دوی اینها، هم شریعتی که نسخ نشده این مصداق هدایته، هم اصل دینش مصداق هدایته، که طبق این معنا که انم معناش اینه که شما باید به اون شرایع نسخ نشده عمل کنید. این خب طبق این معنا لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، معنای مطلب این میشه که ولو ما برای هر امتی یک دین خاصی قرار دادیم، یک شریعت قرار دادیم، ولی این شریعت الزاماً شریعت تازه نیست، این شریعت میتواند همون شریعت سابقه باشه که با نسخ نشدن قسمتی از شریعت جدید میشود. این نه ده هم در تک تک بردم این حرف، نه نه بحث سر این هست که حتی حالا اینو چیز میکنم، بحث سر این هست که هر برای هر کسی یک دینی قرار دادیم، دینی که برای شما قرار دادیم به خاطر اینکه ما گفتیم که این دین رو پیروی کنید دین شما شده، ولی این معناش این نیست که دین سابق رو کاملا از بین ببریم یه دین جدید، نه، اون قسمت های از دین سابق که مناسب بوده این قسمت ها ثابت قدم باقی مونده، که نه این معناش اینه که دین سابق به طور کامل نسخ نمیشه، اون قسمت های از دین سابق که اون مصالح و مفاسدی که باعث شده که اون شرایط جعل شه، اون احکام و تکالیف جعل بشه، خب باعث میشه که همون شریعت سابق در این دین هم قرار بگیره، و چون ما گفتیم شما باید پیروی کنید دین جدید شده، یعنی دین جدید شدنش به اعتبار این است که ما گفتیم باید از این پیروی کنید، ولو با عدم اعلام نسخ، با ابجد اثباتی چطور می شود که فهمید که این اون چیز سابقه؟ آیا با سکوت کافیه یا با این که میگیم این در شریعت سابقه آمده همین کافی است برای اینکه بگیم شما باید از او پیروی کنید؟ خب این بنابراین با توجه به این دوتا آیه ممکنه ما بگیم که این آیه دال بر این هست که احکام شرایع سابقهی که نسخ نشدند همون احکام الان باقی هستند، و این حال ممکنه شما یه انقلتی مطرح کنید، اون انقلت این هست که اون بیانی که از کلام مرحوم سید ما استفاده کرده، مرحوم سید فرموده بودن که هیچ وقت افراد موظف نبودند که شرایع سابقه رو بررسی کنند، هیچ ملزمه بررسی شرایع، این معناش اینه که اون شرایط سابقه در حق اینها نبوده. همچنین یک اشکال. اشکال دوم این هست که اشکالی که آقای حکیم مطرح کرده بودن که از بعضی روایات استفاده میشه که در اول اسلام افراد فقط موظف بودند به اون توحید و رسالت و اون چیزهایی که مربوط به توحید و رسالت هست من ترک بت پرستی، اما سایر احکام بعدن جعل شده. خب این چجوری این رو جمع میکنید؟ پاسخ مطلب اینه که یه نکتهی هست اینجا که اون نکته هر دو جهت رو نتونه پاسخ بده. اون اینه که ما ممکنه بگیم که مثلا احکامی که در کتاب انجیل وجود داره و نسخ نشده، اون احکام برای ما هم هست، ولی شرط این که برای ما هست این هست که به ما واصل بشه، ما عالم به او بشیم، علم به او جزء الموضوع هست برای فعلیت اون حکم، ولی اون تکلیف در حق ما کما این که در حق خود اون امت هم به شرط وصول فعلی می شد. ما وصول رو ولو در معرض وصول بودن کافی می دونیم در فعلیت حکم و شرط می دونیم در فعلیت حکم. خب اگر چنین باشه، از یه طرف دیگه به دلیل اینکه رسیدن به اون شریعت سابقه از طریق مراجعه به کتب آسمانی قبلی فایده بخش نیست، چون معلوم نیست که کدوم یکی از این کتبی که از کتب سابق باقی مانده کدوم یکی از قسمتهاش تحریف شده است، کدوم قسمتهاش اصلی هست. به خاطر همین خداوند ما رو مکلف نکرده مراجعه به اون امتهای سابقه، چون امکان علم آوری از طریق به دست آوردن علم و حصول علم از طریق مراجعه به کتب آسمانی موجود نبوده. به خاطر همین و خود پیغمبر هم به خاطر مصالحی که داشتند اگر از پیغمبرم سوال میکردن جواب نمیدادند. لا تفعلوا ان اشیاء ان تبدلکم تفوکم، یا سوال هم نکنید، پیغمبر هر چیزی مصلحت دونست خودش بیان میکنه. پس بنابراین اون حکم به شرط علم موجوده، ولی خداوند مصلحت نمیداند که شما را عالم کند. بنابراین اون حکم دو بحث است. این دو بحث رو باید هم یک بحث اینه که آیا بر کسانی که عالم نیستند بر اون اشخاص این احکام هست، ما میگیم نه این احکام نیست، ولی همین احکام به شرط العلم موجوده. پس بنابراین این به نحو قضیه شرطیه که لو علم الناس لکان علیهم هذا التکلیف، این در انجیل بوده، همین حکم بعدن تثبیت شده. پس بنابراین ما اون چیزی که شک داریم اینه که آیا همین حکم لو علمنا، اگر علم بهش پیدا کردیم، آیا الان مکلف هستیم یا مکلف نیستیم؟ حالا از کجا علم پیدا کردیم؟ از اینکه در قرآن آمده. قرآن به ما یاد داده که در امت سابق وجود داشته، ولی شک داریم که آیا این حکمی که در امت سابق وجود داره نفت شده یا نفت نشده، استفاده میکنم عدم نسخ این حکم رو. پس بنابراین این و این اصلا منافات نداره با علتی که در اول اسلام مأمور نبودند به دلیلی که علم حاصل نشده بوده است. اولا فحص لازم نبوده است به دلیل اینکه فحص برای رسیدن به واقعیته، ولی تحصیل علم فحص باشه که موضوعیت نداره. این چون نمیشده به علم برسیم فقط لازم نکرده بودن. پیغمبر هم مصلحت نمی دانسته است که شما رو عالم کنه، ولی در مورد اشخاصی که عالم بودند اگه شخص عالم بشه، البته علمش هم علم به طریق عادی، خود پیغمبر هم ممکنه مأمور به اونها نباشه، چون علم به طریق عادی مثلا جزء الموضوع هم باشه، حتی بگیم خود پیغمبر هم مأمور به اون چیزای سابق نیست، چون علم از طریق عادی نه علم غیب جزء الموضوع باشه. پس بنابراین نتیجه این میشه که ما هر دو اشکالی که اینجا مطرح هست، هم اشکالی که مرحوم سید مطرح کرده میتونیم جوابش بدیم، هم روایاتی که آقای حکیم بهش تمسک کردن میتوانیم جواب بدیم، و با این بیانی که عرض کردن
پس نسخ
اون موضوع مرحله فعلیت معنا نمی‌کنه، که مرحله جهل، بله، یعنی همون نسخ مربوط به مرحله جهل، مرحله فعلیت ربطی نداره. نه 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 روحانیت نه روحانیت تو اینها از قسمت های تحریف شده چیز حضرت مسیح هست. اینا میخوان بگه که اون روحانیت یا قسمت نقش شده هر دوش، حالا ممکنه اصلا قسمت تحریف شده باشه، ممکنه قسمت نقش شده باشه، ولی بحث سر این هست که آیا اون قسمت هایی که نسخ نشده اند استمرار حکم سابقه یا جعل جدیده؟ نکته بحث این هست که استمرار حکم سابق هست یا جعل جدیده؟
استمرار بوده.
نه استمرار ممکن نبوده، ممکنه این باشه که نسخ نشده. نه اون بحث در این هست که حالا بعدا نکته شب بعد عرض میکنم. خب این تقریب استدلال اینها، ولی به نظر میرسه که این تقریب ناتمام باشه. این که تصدیق اون امت سابق هست، این معناش این نیست که الزاماً میخواد بگه همون حکم جاویدان بوده. اولا ممکنه احکامی که یه نکته‌ای که مرحوم سید تو کلامش هست و این احتمالش کاملا بجاست، مرحوم سید میگه که مخاطب هر شریعتی افراد اون شریعت هستن، احکام تورات مربوط به مؤمنین به حضرت موسی هست، یعنی کسانی که مؤمنین که میخوام بگم یعنی کسانی که لازم بوده به حضرت موسی ایمان بیارن، نه مؤمنین بالفعل. احکام حضرت عیسی هم مربوط به کسانی بوده که امت حضرت عیسایی که مأمور به این بوده که به حضرت عیسی مراجعه کنن. خب اگر چنین باشه، ما اصلا مأمور نبودیم به دین حضرت موسی و دین حضرت عیسی. تصدیق یعنی که همون حکمی که بر اونا آمده مشابهش هم بر ما جعل کرده. تصدیق معناش این نیست که اون حکم از اول اطلاق داشته و تایید شده اون اطلاق، نه، ممکنه معناش این باشه که خداوند اون احکام قبلی رو کلن بر نمیداره. اگه اون احکام خوب باشه، اون احکامی که بر امت سابقه جعل شده است مشابهش رو بر این امت جعل میکنن. طبیعتا وقتی مخاطب مختلف شد، قهرن همون دین نمیتونه باشه، همون شریعت نمیتونه باشه، چون شریعت قوامش به اون مخاطبه. حکمی که برای اون مخاطب هست اگر همین حکم بر ما باشه، اون حکم نیست دیگه، اون حکم برای اون مخاطبه، ولی مشابهش هم بر ما باشه استمرار اون حکم نیست. این احتمال وجود داره و عرض کنم خدمت شما نقویتش نمیاد. اون هر کدوم مصلحت در این بوده که بر اونا جعل کنه، یعنی هر پیغمبری خداوند ولو در مصلحتش، چون بالاخره اون از طریق حضرت موسی فایده نداشته برای ما، باید پیغمبر ما تایید میکرد اون حضرت موسی رو. چرا بگه که حکمی که در اون امت سابق هست بر شما هست، خود همون حکم جعل میکنه. نه با حضرت سازگاری داره، نمیخوام بگم با سازگاری نداره، حالا از میکنم نتیجه چی میشه. ما این که مصدقن اولا، حالا یکی دوتا نکته عرض بکنم. یکی این که این مصدقن لما بین یده اصلا یعنی چی؟ یک ممکنه ما بگیم مصدقن یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تأیید میکند که حضرت عیسی دینش از جانب خداست. حضرت عیسی هم تأیید میکند که حضرت موسی دینش از جانب خداست. اما اینکه اون دین نفت میشه یا نفت نمیشه اون کار نداره. معنای تصدیق یعنی تأیید الهی بودن دین سابق. یه موقعی فرض کنید الان یک رئیس جمهور میاد رئیس جمهور قبلی رو تکذیب میکنه، یه موقع نه رئیس جمهور میاد رئیس جمهور قبلی رو تایید میکنه، ولی معنای تایید این نیست که الان دقیقا همون مسیری رو که او هست میگه اون در زمان خودش درستم رفتار کرده، ولی الان باید یه جور دیگه رفتار کنه، اونم سر جای خودش درست همینا. یه موقع هست نه میگه اون قبلا هم غلط رفتار کرده، این دو جوره. یه موقع تأیید میکنه رفتار اون رو در زمان خودش. ما در واقع حضرت عیسی علیه السلام تأیید میکنه که دین حضرت موسی درسته از جانب خداست، ولی این که اون دینی که از جانب خداست آیا در زمان حضرت عیسی هم ادامه داره یا ادامه نداره و کار نداره. دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تایید کننده دین قبلی هست. تایید کننده دین قبلی هست یعنی چی؟ یعنی که الان هم اون دین پابرجاست؟ نه، میخواد بگه اون دین در زمان خودش صحیح بوده. خب این یه معنا برای مصدقن. یه معنای دیگه برای مصدقن این هست که خب توی این اگر این معنا باشه که ربطی اصلا به این بحث ما نداره. یه معنای دیگه مصدقن اینه که دین رو تأیید میکنه نه شریعت رو. دیدید که عبارتی رو آوردم که دین واحده شریعت مختلفه. میگه اون اصول حاکمه بر دین حضرت عیسی، بر دین حضرت موسی و دین حضرت محمد علی نبینا و آله و علیهم السلام همه واحده. این هم این باشه، خب این هم باشه ربطی به بحث ما نداره، بحث ما ذره شریعت و احکام هست. ولی ممکنه ما بگیم که در آیه قرآن قرینه‌ای وجود داره که این آیه ناظر به هیچ یک از این دوتا معنا نیست، بلکه ناظر به این هست که اگر دین رو هم میخواد تایید کنه علاوه بر دین شریعت نسخ نشده هم میخواد تایید کنه. چون قبل آیه این هست که بس یهودیا اومدن مراجعه کردن به پیغمبر که شما بر ما حکم کنه. پیغمبر میگه این حکمش که تو تورات هست، شما چرا میگید از من کیفه یحکمو نکه، آیش رو بخونم، و کیفه یحکمو نکه و اندهم تورات فیها حکم الله. بعدم تأکید میکنه که در این حکم به تورات هست و درست هست و بعدن هم همونطور حکم رو نقل میکنه. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن تا آخر این آیه شریفه که وارد شده. بگیم این مصدقن در این فضا آمده، مصدقا در این فضا آمده که این میخواد بگه که آقا اون احکامی که در تورات هست احکام نسخ نشده، الان هم موجوده، بنابراین باید بر طبق اون احکام عمل کرد. این رو ممکنه شخصی اینجوری بگه که این ناظر به عدم نسخ احکام امت سابق است. ولی به نظر میرسه که این استدلال ناتمامه. اولا حالا یه مطلبی که به فرضم این استدلال تمام باشه، به ناظر به عدم نسخ باشه، اون اشکالی که مطرح کردم که معنای این مطلب مصدقاً این نیست که به فرض مصدقاً ناظر به این باشه که احکام امت سابقه توسط پیغمبر تایید میشه، معناش این نیست که خود اون حکم باقیه. ممکنه معناش این باشه مشابه اون حکم باقی باشه. این بعد نیست این تشبیه رو هم بکنم. تو جلسات قبل یه مثالی میزدم، میگفتم یه رئیس جمهور که میره یا یه نخست وزیر که هیئت دولت تشکیل میده، ممکنه در دولت بعدی یک وزیر همون وزیر سابق باشه، ولی این وزیر سابقا چون وزیر اون دولت قبلی بوده، اعتبارش به دولت قبلی بوده، الان این وزیر همون وزیره، ولی دو حیث هست. به حیث این که مال دولت قبلی بوده یک اعتبار داشته، به حیث الان که این تایید میشه ولو بازم به همون وزارت خونه و در همون وزارت خونه هم هست، ولی این استمرار او نیست، چون اعتبارش به اعتبار یک قانون جدید هست. به اعتبارش شبیه همین ممکنه باشه که همون حکم تایید بشه ولی در این دین جدید تایید بشه، در این آیین جدید تایید بشه. و این معناش این نیست که این دین هر دولتی اعتبارش تا زمان وجود اون دولته، اصلا موقت بودن اعتبار داره. دین هم دین حضرت موسی موقته، تا زمانی که حضرت موسی هست این دین باقیه. دین حضرت موسی موقته، تا زمانی که حضرت موسی هست این دین باقیه. دین نبر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، این دین میاد از حالا، ولو اون احکام امت سابق رو تایید ممکنه بکنه، ولی این احکام چون پیغمبر اون رو تایید کرده، این از همین الان داره جعل میشه، از همین الان داره جعل میشه. این احتمالش وجود داره و احتمالش کاملا بجاست و مصدقا منافات با اون نداره. خب حالا میخوام ببینیم که این کیف یحکمون نکر، اصلا کیف یحکمون که در چه مقامی هست. یه بار دیگه این آیه رو دقت بکنیم. ببینید اینها، من این آیه رو میخونم، میگه و کیف یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. میگه اینجا یک قتلی انجام شده بوده، اینا میخواستن از زیر قصاص در برن، به خاطر همین مراجعه کرده بودن. یه عده گفتن شما برید به این پیامبر جدید، اگر این پیامبر جدید حکم کرد به این که قصاص نیست قبول کنید. اون آیه شریفه ای که یا ایالذین آمون لا یحزن که الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یعتوک یحرفون کلمه من بعد مواضعه. میگه که یک گروهی پشت پرده وجود دارن، اینا حرف اونا رو دارن گوش میکنن. اونا به اینا گفتن که شما بیاید پیش پیغمبر، اگه پیغمبر حرفی زد که مطابق میل شما قبولش کنید، اگه مطابق میل شما نبود قبولش نکنید. یقولون ان اوتیتم هازا فخذوه، اگر اون چیزی که دلتون میخواد اونو به شما جواب داد قبولش کنید، و ان لم تؤتوا فاحذروا، اگر نه اون رو، اون چیزی که میل شما هست، اهواء شما مطابق اون هست، اون رو قبول نکرد، اونها رو حذر کنید. خب تو این فضا که اینا آمده بودن نه برای اینکه از پیغمبر حکم خدا رو بگیرن، برای اینکه اون برای اهواء خودشون مستمسک قرار بدن، و از اول هم دنبال این نبودن که هر چی شما میگید چه مطابق میلشون باشه چه مخالف میلشون باشه بپذیرن. نه، اون چیزی که مطابق میلشون هست اون رو میخوان بگن، و وقت گذاشته دیگه اینو فردا ان شاء الله توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.